بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالعربين أرواحنا فداء عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على الصديق فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها فكن الثائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. دو بیان دیگر برای اثبات این که مراد از امر و نهی در ادله امر به معروف و نهی از منکر عنوان جامع هست که شامل هم قلب می شود و هم اظهار کراهت چهره و امثال اینها و هم لسان و هم ید و هم فراتر از اینها. بیان اول از این دو مقام بیان باقی مانده این هست که واژه امر و نهی دلالت میکند بر یک جنس و فصل. جنسش عبارت است از بعث، از حمل. امر یعنی یک بعث ویژه و نهی هم یعنی یک زجر ویژه. حالا اون ویژگیش همون ویژگی هاییست که در اصول ازش بحث میشه. مثلا بعثی که از عالی صادر شده باشه یا از مستعلی صادر شده باشه یا نهیی که از عالی و یا از مستعلی صادر شده باشه و به لفظ مثلا باشه، قصد انشاء کرده باشه، داعیش هم داعیش بعث و مولویه بعث باشه و امثال این اموری که قبلا گفتیم 7-8 تا امر هست که این خصوصیاتی است که در امر و نهی مأخوذه. بنابراین امر یک جنس داره و یک خصوصیات، نهی یک جنس داره که زجر باشه و یک خصوصیات. شبیه وجوب، وجوب عبارت از جواز بالمعنی العام با فصل منع از ترک. حرمت هم همینطور است. حرمت هم عبارت است از عدم جواز فعل و عدم جواز و جواز در ترک. خب این میشه یک جنس و فصل. ما در اثر مطالب ماضیه اگر اطمینان پیدا نکنیم به این که این خصوصیات و این قیود اصلا شرط نیست و مستعملون فیه امر در یک معنای جامع است یا حقیقت شرعی وجود دارد یا به نحو حکومت شارع چیزهایی رو که واقعا امر و نهی نیست به نحو حکومت امر و نهی انگاشته است، اگر اینا رو اطمینان پیدا نکنیم و احراز نکنیم لااقل شک میکنیم که آیا این امور لازم هست در باب امر معروف یا لازم نیست. خب همونطور که در باب وجوب گفته می شود اذا نسخ الوجوب یبقى الجواز، وقتی وجوب نسخ شد جواز باقی می ماند. اگر شارع مقدس یه چیز رو واجب کرد بعد فرمود نسختو، معناش این نیست که اون کار حرام میشه، معناش اینه که اون وجوب منع از ترک برداشته شد اما جواز بالمعنی العامش باقی است. اینجا هم ما در اون خصوصیات شک میکنیم، چون شک میکنیم پس اون خصوصیات رو نمیتونیم، احراز نمیکنیم که اونها مورد تکلیفه. اما اصل بعث و اصل الحمل پس چیه؟ اون باقی میماند. پس بنابراین ادله که فرمودن مرو بالمعروف و نهی و عن المنکر، یک جنس و فصل هایی را به حسب عرف و لغت دلالت میکرد. و نهی و عن المنکرش هم همینجور بود، اون فصل ها به خاطر اون ادله ماضیه و مطالب گذشته مورد تردید واقع میشه. بنابراین اونا چون مورد تردید واقع میشود ما حجتی برش نداریم، ولی برای اصل جواز این که باقی میمونه، این که درباره او حجت داریم. پس بنابراین اونی که وظیفه ما هست همون اصل بعث و حمل نمودن و وادار نمودن میشه در امر به معروف، اصل منع کردن و جلوگیری نمودن میشه در نهی از منکر. دیگه فسخهاش از بین میرود، قهرن وادار کردن و بحث کردن به اگه طریقن، به لفظ بشود، به یب بشود، یا به چهره و در هم کشیدن صورت و اعراض و حجر و امثال ذالک بشود، زجرش هم همین جوره. بنابراین این مقام شبیه اون مقامی است که در اصول مطرح شده که اذا نسخ الوجوب یبقى الجواز. اینجا هم اذا لم یحرز الخصوصیات یبقا اصل بعض، یبقا اصل زجر در ناحیه نهی از منکر. این مطلبی است که قد یقال، که اینو ما توضیح زیاد و توضیح حسابیش رو قبلا در اون بحث گذشته عرض کردیم. جواب این مسئله هم این است که همون جوابی که در باب اذا نسخ الوجوب یبقى الجواز داده می شود، اینجا هم در حقیقت همون جواب حاکم است. اونجا گفته شده است که این مسئله که وجوب یه امر مرکب باشه این باطله، بلکه وجوب یک امر بسیطه، حرمت یک امر بسیطه. این اجزای تحلیلی است که ما درست میکنیم، مثل انسان. انسان در ذهن که تحلیلش میکنیم میشه یک جنس و فصل، اما اینجوری نیستش که در خارج جنس باشه فصل باشه و ما بتونیم یه آدمی رو مثلا فصلاشو ازش بگیریم اما حیوانیتش در خارج باقی بمانه، اینجور که نیست. یک امر بسیط هست این وجوب و حرمت. اینجا هم معنای امر یه بعث خاصه که ما در ذهن میام میره چکار میکنیم، تحلیل میکنیم به یک جنس و فصل هایی. اون وقت وقتی که امر بسیط شد، پس بنابراین معنا نداره که ما بگیم این مقدارش احراز کردیم وجود داره، اون مقدارش رو احراز نکردیم وجود نداره، یا شک داریم وجود داره پس اون مقداری که احراز کردیم باید پایبنده به اون باشه. این یه امر بسیطیست. اگر نفهمیدیم الان اینجا در اثر این امور شک کردیم که امر یعنی چی، پس بنابراین قهرن نمیدونیم که تکلیف مولا چیه در این موارد، نمیدونیم تکلیف مولا چیه. نه اینکه انقدرشو بیدونیم بقیهش مورد شک ماست و نظیر اونجا میشه. بنابراین چون ترکیب در حقیقت نیست، همانندی که اونجا ترکیب نیست، جای این سخن در اینجا نخواهد بود. این بیان اول از دو بیان باقی مانده. چون
نمیتونیم بگیم روسلم که مرکب هم باشه، اونی که قائل به لسانیه میگه ظهور شک نداره، من ظهور داره در این که امر یعنی امر لسانی،
نه ظهور در امر لسانی داره. حالا در لسانی بودنش و اینا ما شک کردیم، آیا در اصل البعثش بگیم باقی مونده؟ ترکیب که نبود،
شک نداره مثلا. کسی که قائل به اینه
میگه
شک ندارم که بخوام بگم اصل
بعث باقی مونده. بله ما ادعا میکنه، ولی ما دوش توجه داریم میدیم، میگیم شک نداری یعنی چی؟ مولا مثل این که شما اینجوری بگید، بگید من یقین دارم، بگید که کسی بگوید من میدونم خدای متعال یه چیزی رو خلق کرده، درست؟ که این چیزی که خلق کرده میدونم که ناطق، شک دارم ناطق یا ناطق نیست، حالا که شک دارم ناطق یا ناطق نیست، پس اصل این که حیوان است، حیوانی وجود دارد، این مسلم می شود. نمیدونم اینطوری بگیم، بگیم پس حیوان، حالا پس من یه گاوی، یه گوسفندی یا یه مرغی در این خانه هستش، ولی اون چون اون خصوصیتش رو شک کردم. اینجا هم نمیتونیم بگیم خب نمیدونی چی خدا چه فرموده، اینو فرموده یا اونو فرموده، مردد میشه بین الامره. نه اینکه میدونی که جامعش وجود داره، این جنسش وجود داره، فصلش رو نمیدونی چی، نه نمیدونی. یا خدا فرموده مطلق تغییر را فرموده است، مطلق تغییر را فرموده. خب یا امر با این خصوصیات را فرموده است، پس بنابراین مردد میشم که آن را فرموده است. یا این را فرموده است، باید قواعد دیگری را اینجا اعمال بکنم، نه اینکه بیام اینجا بگم قدر جامعش و مشترکش و جنسش را میدانم. با اینکه گفته مر، در کلمه مر اون جامعش را میدانم اراده کرده، مازادش را من نمیدانم. این مر یک معنی بسیط داره، یا اراده شده یا اراده نشده.
به مسئله خراب کردن ظهورات اولیه چیزی که جای مختلف مطرح میشه ازش استفاده میشه، واقعا به همین نمیخوام قاعده و ملاک مشخصی داره، اینکه یه نفر ممکنه یه استبادات خیلی از این قرار بیاره و بعد بگه خب پس ظهور از بین رفت و خیلی از مثلا ظهورات مهم.
اگر استبداداتش عجیب غریب بود خب بله اون ظهور از کار نمیانداز، ولی این حرفایی که زده شد چیزای عجیب غریبی نبود، آیات بود، روایات بود، اون مسائلی که گفتیم غرض شارع بود، همه اینا یه چیزای عجیب غریب نبود، یه چیزایی بود که اینا در حد این بود که یا مطلب رو روشن میکرد. حالا دست کم داریم میگیریم، میگیم حالا اگر اونو مطلب رو روشن نمیکنه لااقل موجب شک و تردید که میشه، این بیان بر اساس اینه، ولی چیزای عجیب غریب خب نقرینیت نداره، موجب شک و تردید نمیشه. بیان دیگر که در اینجا وجود دارد این است که در این مقامات ما اصل این که باز شارع اینجا به عبارت اخرى دوران هم بین اقل و اکثر است، ما نمیدونیم شارع مقدس اصل بعث و وادار کردن رو به عهده ما گذاشته یا وادار کردن ویژه‌ای رو به عهده ما گذاشته. این همه ادله امر معروف و نهی از منکر با توجه به این خصوصیاتی که وجود داشت و این که ما میبینیم یا شک داریم که به نحو شبه مفهومیه که امر بالاخره یعنی چی، لغویین و اینا درش اختلاف دارن، نمیدونیم درست یعنی چی امر، و نهی هم درست نمیدونیم از نظر لغت و عرف یعنی چی. حرفای فقها رو هم میبینیم، اختلاف فقها رو هم میبینیم، غرض رو هم محاسبه میکنیم، اختلاف السنه روایات هم میبینیم، نتیجه همه اینها و ابهاماتی که در همه اینها وجود داره اینه که فقیه شک میکنه که شارع بالاخره اصل البعث و وادار کردن به تعبیر صاحب جواهر قدس سر رو بر عهده ما گذاشته، یا با خصوصیاتی بر عهده ما گذاشته. خب اصل البعثش مسلمه، خصوصیات مشکوک براءت جاری میکنه، مثل سایر مواردی که هم داره بین اقل و اکثر است. میدانیم خدای متعال نماز رو به عهده ما گذاشته، فریضه ظهر رو به عهده ما گذاشته، شک داریم که آیا این فریضه ظهر که به عهده ما گذاشته 10 جزء داره یا 11 جزء داره که جزء 11مش مثلا قنوت باشه، شک که آیا قنوت هم واجبه جزء اجزاء صلات است یا نه. خب در این موارد وقتی دلیل پیدا نکردیم باید چه کار کنیم؟ بگیم اون 10 جزء مسلمه، این جزء 11 هم مشکوکه براءت جاری میکنیم دیگه. علل مسلک تحقیق در دوران هم بین اقل و اکثر، حتی اقل و اکثر ارتباطی، چه کار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. اینجا جای اشتغال نیست، جای براءته، به تفصیلی که در اصول بیان شده. اینجا هم ما میدانیم که شارع بالاخره بعث رو به گردن ما گذاشته، آیا این بس با اون خصوصیاته یا نه بدون اون خصوصیات. خب نسبت به خصوصیات شک داریم، براءت جاری میکنه. بنابراین این اثبات نمیکنه به اون معنا که امر یعنی چی، نهی یعنی چی، به اون معنا اثبات نمیکنه. اما مثل اثبات شدن از نظر عمل، اگر اثبات میشد که معنای اعم داره، خب میگفتیم مراتب ثلاثه رو داره. حالا اثبات نمیشود اما کل اثبات است، به این معنا که اون جامعه را میدانیم، اون قیود رو نمیدانیم، نسبت به قیود براءت جاری میکنیم. اون جامعه رو که اون وقت میدانیم که قرن، خب اون قابل تقسیم به این انقسامات هستش. این مطلب هم محل اشکال هستی کسی از این راه بخواد وارد بشه. چرا؟ برای خاطر این که ادله براءت، ادله براءت شرعیه امتنانیه، در جای جاری میشه که جریانش موجب مزید زیق بر عباد نباشه. مثل همین مثالی که زدم، قنوت رو بر میداره. خب قنوت رو که بر میداره، نماز بی قنوت خب آسان تره دیگه. اما در مانحنفی اگه شما قیود رو بردارید، کار بر ما سنگین تر میشه یا آسان تر میشه؟ کار بر ما سنگین تر میشه. میگه آقا اگر امر با اون قیود باشه، یعنی چی؟ یعنی به لفظ بگو افعل لا تفعل. اگه شرایط نبود دیگه تکلیف ساقطه. اما اگر شما بگید اینجا این قیود رو برداری، اصل البعث به اگه وسیلت امکانات، کار شاختر میشه دیگه. خب به لفظ نشد، باید راه های دیگه بریم. بنابراین در جایی که براءت یوجب و زیق و تعب، چون در مقام امتنان هستش، رفع ما لا یعلمون در مقام امتنان هستش، در این موارد جاری نمیشود که یوجب امری اشد از این که اگر جاری نمیشود. بنابراین با ادله براءت هم نمیتوانیم کار رو حل بکنیم. این تمام وجوهی بود که در مقام برای اینکه مراد از امر و نهی چیست و آیا این امر و نهی قابل تنویع به این انواع مذکوره است یا نیست بیان شده است. آنچه که از این مباحث گذشته اقوا به نظر می رسد این است که گفته بشود به قرینه آنچه که عده‌ای از اهل لغت گفتن که بعضی هاشو قبلا خوندیم، مثل کلام مفردات راغب که خوندیم، یا بعض لغویین بزرگ دیگر مثل این معجم الوسید، که معجم الوسید کتاب خوبی است از جهت این که یک گروه ادیب مهم و متخصص در سالیان قبل در مصر اینها این کتابو نوشتن. ایشون گفته بود که همونطور که قبلا خوندیم، امرهو یعنی کلفهو، یعنی اونو مکلف کرده، کلفه. مطالب مفردات راغب را هم که خوندیم قبلا. از اون طرف فقهای بزرگ عرب که اینا عرب قه هم هستن، مثل جامع المقاصد محقق کرکی قدس سره، محقق کرکی در جامع المقاصد در بحث قلب فرمود که قلب تنها لا یسما امرا ولا نهیا لا لغتا ولا عرفا، اما اگر مظهر داشته باشه، ایشون فرمود این طلب هست، امر و نهی برش ساده. یا شهید ثانی در مسالک قدس سره، ایشون هم باز همین مطلب رو فرمود قلب تنها اگه مظهری نداشته باشه و اینا بهش امر و نهی گفته نمیشه، طلب گفته نمیشه، اما اگه مظهر داشته باشه طلب هست، بلکه امر و نهی هم صادق است در اینجا. خب از این طرف ما میبینیم که لغویین ادهیشون مطلبی گفتن که با اون جامع سازگاره، اونم لغویون مهم. فقهای بزرگی به جهت لغوی و عرفی، نه به جهت روایات، به جهت عرفی و لغوی اینا هم فرمودن امر و نه این چنینی. اون قرائنی که اقامه کردیم و اون روایاتی هم که متعدد خوندیم، مجموع اینا میتونه فقیه رو مشرف به اطمینان کنه به این که اگر شارع میفرماد مرو بالمعروف و نهو عن المنکر، اون معنایی که قد یدعا که معنای خاص است اون مقصود نیست، بلکه همون وادار کردن و بعث نمودن است در امر و منع نمودن و جلوگیری کردن در مورد ونهو عن المنکر هست. این مجموعه رو که انسان نگاه می کند، این اطمینان، دعوای این اطمینان یک دعوای غریبی است که انسان این رو متوجه میشه. فتاوا هم، فتاوای فقها هم همین رو نشون میده. حتی مثل حضرت امام قدس سر رو که احتیاط کردن به صیغه امر یا قصد مولویت داشته باشه، خود ایشون جایی میفرمان که اگر ببینه این اثر نداره، نصیحت اثر داره، باید نصیحت بکنه. این نشون میده که پس در ضمیر ایشون هم این است که نه، اون خصوصیتی برای اون جهت ممکنه نباشه. این غایت الامریست که بعد از به خدمت شما از مراجعه به همه این مطالبی که گفته شد میتوان گفت. حالا اگر کسی این همه اینا اون رو قانع نکرد، من گفت لا ازال من در شکم، مثل صاحب مبانی منهاج الصالحین، میگه آقا نه، امر و نهی معناش روشنه، یعنی همین که بکن و نکن، افعل لا تفعل، معناش اینه. این حرفایی هم که شما میزنید تمام نادرسته، اون روایت هم همه یا ضعف سند داره یا کذا داره، اینا حجت نیست. خیلی حالا ما باید چه کار کنیم؟ ببینیم آیا واقعا بریم تک تک ادله رو مراجعه کنیم و ببینیم آیا برای این انواعهایی که به عنوان اقسام و انواع امر و نهی بیان شده، حالا خودش من حیث و به هوه من دون این که انواع اون باشن، آیا دلیل دارن یا دلیل دارن؟ کسی ممکنه بگه آقا شما همطور که قبلا عرض کردم نهایت بگید امر معروف و نهی از منکر لهو انواع و مراتب، نه، وظائف انسان در مقابل انجام محرمات و ترک واجبات، وظائف انسان چیه؟ با چکار کن؟ وظیفه داره یا نداره؟ حالا اسمش هر چی میخواد، اسمش امر معروف و نهی از منکر نباشه، وظائفی داریم ما در مقابل او یا وظائفی نداریم در مقابل؟ ادله رو باید مراجعه کنیم ببینیم این وظائفی که فقها در ذیل عنوان امر معروف و نهی از منکر ذکر فرموده اند، اگر ما زیر مجموعه امر معروف و نهی از منکر بودنش را نپذیرفتیم، آیا من حیث هو و هو اینا دلیلی دارن یا ندارن؟ اگر دارن خیلی خوب، بس باید قائل بشیم به اینا، بگیم بله این وظائف است، بعدم بحث بکنیم در این که حالا این وظائف ترتیبی بینشون هست یا ترتیبی بین اونها نیست و شرایطشون هم آیا چی. پس باید یک بار دیگه مراجعه به ادله بکنیم از این منظر و با این دیدگاه که دیگه حالا کار نداریم که امر به معروف، مصادیق امر معروف و انواع امر معروف هستن یا نیستن، به این کار نداشتیم، خودشو ملاحظه بکن. خب قوم آمدن اول چی رو ذکر کردن؟ قلب رو ذکر کرد. ما باید ادله ای رو که استدلال میکنن برای به اون ادله برای قلب ببینیم آیا واقعا خدای متعال در این موارد تکلیفی برای قلب ماها قرار داده؟ به ماه و قلبان کار به اظهار و ایناش نداره، واقعا بر قلب ما در موارد مواجهه با منکرات خدای متعال وظیفه‌ای برای قلب ما قرار داده یا قرار نداره. خب روایاتی که مراجعه میکنیم ابتداءً پس عنوان قلب رو میخوایم ببینیم چجوریه. بزرگان فرمودن مثل شهید ثانی و غیر این بزرگوار فرمودن این که حالا قلبم که دیدید قلبم 14 تا تفسیر داشت، قلب هم 14 تفسیر وجود داشت برای قلب که آقایون فرموده بودن. هر یکی از اون تفسیرها رو باید چکار کنیم؟ باید تک تک ببینیم دلیل داره یا نه دلیل نداره، آیا خدا اینو واجب فرموده یا واجب نفرموده. تفسیر اول برای قلب چی بود؟ بله تابع عدل است، اگه همینجا ثابت شو بگذاریم. چرا؟ خب اونم یه کار قلبیه، خب شاید دلیل نداشته باشه. اون کار قلبیه دلیل داره، اون کار قلبیه دلیل نداشته باشه. اگه استحاله دارد، اگه شما میگید که افعال قلبی استحاله داره تکلیف بر او، خب بله. اما اگه بگیم نه آقا استحاله نداره، کار قلبم قلبه دیگه، قلبم فعل داره، بنابراین چه اشکالی داره که تکلیف مورد تکلیف باشه؟ همطور که ایمان امر قلبی است یا نه؟ یا ایها الذین آمنوا، آمنوا خدای متعال، آیا یقین به عقاید حقه؟ خب اول همه رساله ها نوشتن واجب نیست، خب امر قلبیه دیگه، پس قطعا قلب یه وظایفی خدای متعال براش گذاشته، مثل ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به پیامبر و ایمان به عصمت و اونایی که بالاخره عقاید حقیقی که ما داریم، خب اینا که واجبه. حالا حرف سر اینه که نسبت به محرمات و واجبات اگه مواجه شدیم، ما یه وظیفه دیگری هم خدا به قلب ما قرار داده یا نه؟ که آقایون اومدن این رو گفتن مرتبه اولای امر به معروف است. خودشو باید حساب بکنیم که ببینیم چگونه است. قطعاً و مسلماً می شود اگر حقیقت شرعیه نداشته باشه امر معروف و نهی از منکر، حقیقت شرعیه اگر نداشته باشه و شارع به تعبد حکومتاً اینو مصداق امر معروف و نهی از منکر قرار نداده باشه، مسلم مصداق عرفی امر معروف و نهی از منکر نیست، قطعاً نیست به همه معانی، به کل معانی، الا اون معانی که میگه زجر یعنی ظهور اظهار درش باشه، اونم باید گفت اظهارش اگر مصداق باشه، نه اون امر قلبی که داخل قلب هستش. حالا ما ببینیم ادله دیگری بر او اقامه شده یا نه. بزرگانی مثل شهید فرمودن که این از لوازم ایمانه، اگر کسی ایمان داشته باشه به خدای متعال، به پیامبری پیامبر و به عصمت پیامبر ایمان داشته باشد و به این که این آیات، این روایات حجیتش براش مسلم شده باشه، تمام شده باشه، به اینا ایمان داشته باشه، خب میشود چیزی حرام است بر اساس اونها یا حلال است بر اساس اونها یا واجب است بر اساس اونها، ولی در قلبش اعتماد به این وجوب یا به این حرمت یا به این علیت پیدا نکنه. این ملازمه داره این دوتا با هم دیگه. اگر کسی قبول داره پیامبری پیامبر را و اینکه هرچه اون میفرماید من جانب الله تبارک و تعالی هست، خب این ملازمه داره با اینکه اعتقاد به وجوب واجبها و حرمت حرامها و همینطور سایر احکام پیدا بکنه. پس این از لوازم
اعتقاد به وجوب
داریم، بله آقا، بله فعلا اینو بگیم، این معنی اول که اعتقاد به خود وجوب باشه، به وجوب واجبها و حرمت حرامها. خب این از لوازم ایمان هست. بله بله اون بله درسته، حالا اونم میگیم بله. اونم یکی از مصداق همین میشه، اونم مصداق همین میشه، از لوازم ایمان، چون وجوب امر معروف و وجوب نهی از منکر چیه؟ چیزیست که پیامبر فرموده، قرآن فرموده. خب اگه کسی ایمان به خدا و پیامبر داره، باید به این وجوب هم ایمان داشته باشه. این از لوازم ایمان است، اون بزرگان فرموده. این مطلب دو تا نکته دربارش هست که این بزرگان فرمودن. نکته اول اینه که اونی که از لوازم ایمان هست، تفصیل اعتقاد تفصیلی به کل واجب و حرام نیست. اونی که هست ایمان اجمالی است، یعنی ایمان به کل ما جاء، الاقرار به ما جاء به النبی صلی الله علیه و سلم. ما باید این ایمان رو داشته باشیم که اون که در روایات هم هست دیگه، اقرار به ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم. الان مردم یا خود ما الان لازمه که بریم مسائل، فرض کنید کتاب بنده خدا یا روحانی محترمی مثلا به احکام باب کذا نه مبتلا به خودشه نه مردم ازش سوال میکنن، حالا بره احکام اون ابواب رو باید یاد بگیره تک تک، ایمان به وجوبها و حرمتهاش داشته باشه، یا نه در قلبش بگه خدای من هر چی تو فرستادی و پیامبر بند قبول. اقرار به ما جاء به النبی علی اجمالهی، این لازمه، نه به تک تک و به تفصیل، این لازمه. دو این که بله بله اونجا که مصداق فهمیده، بله فهمیده، چون مثلا فرض کنید که استنباط کرده یا تقلید کرده، رساله خونده، فهمیده، خب اونجا از لوازم اون، این قبول. ما میخوایم اینو بگیم، میگیم که این که میفرمایید واجب است، هر واجبی را اعتقاد به وجوبش داشته باشی یا هر حرامی را اعتقاد به حرمتش داشته باشی، این از واجبات است، این لازم نیست. شما میتونید الان احول اجمال به این که کل ما جاء به النبی من قبول دارم، به نحو اجمال کفایت بکن. اگر میخواد امر و نهی بکنه چرا؟ اما نمیخواد اینجا که امر و نهی بکنه، اینجا میخواد این واجب قلبی این هستش در امر به معروف. الان ببینید از بحث خارج نشید، بنا شد چه بگیم؟ بنا شد حالا بگیم خود این عناوین دیگه نه به ما انه مصداق برای امر و نهی است، میخوام ببینیم خود این عناوین دیگه حالا واجبه، تکلیفی ما راجع به این عناوین داریم بدون اینکه مصداق و نوع امر و نهی بخوان باشه، کار به اونا نداریم. آیا از ادله استفاده میکنیم که ما یه همچین اعتقادی بر اون واجب است که میگیم اون چه که از ادله استفاده، اگر از راه ملازمه بخوایم بگیم، از راه ملازمه بخوایم بگیم فقط اعتقاد اجمالی لازمه، نه تک تک و تفصیلی، این اولا. ثانیا مطلب دومی که اینجا لازمه این است که آیا ملازمه دارد، ملازمه هست بین ایمان و اعتقاد به و وجوب اعتقاد به اینا، یعنی خدای متعال دو تا حکم داره و اون حکم دومی رو ما از اون حکم اولی به دست آوردیم، یعنی میخوایم استدلال کنیم به این که چون مسلم است اعتقاد به عقاید واجب است، پس همین ادله دلالت میکند که اعتقاد ما به مجعولات شارع وجوباً، حرمتاً، استحباباً، کراهتاً، اباحتاً، وضعاً، تکلیفاً لازم است. اینو میخواد بفرمایی یا نه میخواد بفرمایید این یه ملازمه خارجیه قهریه داره بدون اینکه یه وجوب شرعی روش دل شده باشه؟ اگر دومی رو بخواد بفرمایید بله اشکال نداره، منطقه هم با همون نحوی که عرض کردیم به نحو اجمال، هر که اعتقاد به خدا و رسول و اینا داره قهرن این اعتقاد اجمالی لازمه یه قهری خارجیه که به اونا هم ایمان پیدا میکنه. اما اگر میخواد بگید از این ملازمه میفهمیم اونم یه وجوب رفته روش، یعنی وجوبن شرعیان قانونی، یا این چه ملازمه داره؟ یعنی ما بگیم چون شارع واجب کرده اعتقاد به خودش و اولیاءش را و به عقاید حقه و به عصمت انبیا و اولیاء، پس واجب کرده است که ما اعتقاد به وجوب پیدا کنیم؟ نه، شاید به همون که ملازمه قهریه و خارجیه داره بسنده کرده باشه، دیگه وجوب دیگه جل نکرده باشه برای اعتقاد. پس این دلیل که شهید ثانی قدس سر ربعی از اعاظم به او تمسک فرمودن، برای اینکه اگر مقصودشون این باشه به طور جازم نمیم، داریم به نحوه قضیهش شرطیه و تعلیقیه میگیم، اگر مقصود این بزرگان این باشه که اینا چون از لوازم ایمان است، پس از وجوب ایمان کشف میکنیم وجوب اینها را وجوباً شرعیه، که این امر قلبی هم بر ما واجب شرعی است. این میگیم این ملازمه همچی چیز رو اقتضا نمی کنن. اما آیا ادله لفظیه دیگری داریم که بر این مطلب دلالت کنه یا نه؟ انشاءالله فردا. پس بحث ما اینجور شد، آقای میخوان مطالعه کنن کمکم بفرماین، چون احتیاج به استقراء داره. عنوان قلب، عنوان لسان، عنوان ید، سائر عناوین مثل عنوان تغییر، عنوان انکار، انکار عنوان هجر و امکان عنوان به خدمت شما عرض شود که تأدیب و امثال ذلک که در روایات مختلف بود، این عناوین رو باید من حیث و هیه ببینیم آیا دلیلی بر وجوب اینها داریم معلغز از این که مصداق امر معروف میشن یا نمیشن.